شدن درش گسترش پیدا خواهد کرد، گرمتر خواهد شد، آب کمتری خواهد داشت و سفره آب زیرزمینی هم نابود خواهد شد در اون مناطق و دیگر امکانی برای زیست در اون نقاط وجود نخواهد داشت.
سپاسگزارم. با نیکاهنگ کوثر، روزنامه نگار و کارشناس حوزه آب همراه بودیم.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
و در پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا بشنوید که از دیروز بخش مجموعه‌ای به نام حباب وعده ها را شروع کردیم، مجموعه‌ای که مهدی بیگی خبرنگارمون در اون به وعده های اقتصادی حسن روحانی در 8 سال گذشته و همینطور پیامدهای ناکارآمدی سیاست های اقتصادی دولت او بر وضعیت معیشتی مردم بوده. روز گذشته در قسمت اول این مجموعه مروری شد بر شماری از این وعده ها و همینطور رویدادهای مهم سیاسی و اجتماعی که در این سالها اتفاق افتاده. در قسمت دوم این مجموعه به مهمترین شاخص اقتصادی ایران یعنی نرخ رشد اقتصادی در 8 سال گذشته میپردازیم. عزیزان، من از شما خداحافظی میکنم. امیدوارم که شما همچنان در کنار ما بمونید و این گزارش شنیدنی مهدی بیگی همکارم رو بشنوید. خدا نگهدارتون.
گفتگوی ویژه خبری حسن روحانی بهار 1392.
اگر دولتی با تدبیر کار میکرد این مشکل حل و فصل نمیشد مشاهده یک تحول بزرگ در کشور باشیم؟ رشد اقتصادی ما کجاست؟
بررسی رشد اقتصاد ایران در 8 سال ریاست جمهوری حسن روحانی. چند ماه پیش برای ارزیابی میدانی وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم دست به کار شدیم. علاوه بر جستجو و پرسجوهای خودمان، فراخوان تصویر و صدا هم دادیم.
6 ماه هم ندیدم مشکل چجوریه. دیدم ها، نمیتونستم بخوام.
از آنچه خواندیم و دیدیم و شنیدیم به یک جمع‌بندی کلی رسیدیم. بسیاری میگویند یخچال و جیب خالی که فیلم گرفتن ندارد. آن چیز که عیان است چه حاجت به بیان است. عده‌ای دولت حسن روحانی را مقصر وضعیت بد اقتصادی خود می‌دانند. عده‌ای دیگر اما معتقدند روحانی کاری نیست و تصمیم‌های مهم اقتصادی را رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای زیر نظر او می‌گیرند. به هر حال آنچه مسلم است وضعیت معیشتی بسیاری از مردم ایران بد است و در 8 سال ریاست جمهوری حسن روحانی اقتصاد ایران آب رفته و این توصیف وضعیت گرانی از زبان یک قصاب.
الان که دیگه قیمت ها سر به فلک زده، دیگه کاسبی ها ضعیف شده، اونی که می اومد 5 تا مرغ می گرفت الان میاد میگه آقا 2 تا رون مرغ بده، اونی که می اومد 2 تا رون مرغ می گرفت الان میاد میگه آقا پوست و آشغال و اینجور چیزا داری به ما بدی ببریم بدیم بچه یتیم داریم نمیدونم. خلاصه وضعیت خیلی خرابه دیگه. آقا چی بگم؟
یک میوه فروش.
اینم میوه زایاتی ماست. خب خدا که میان میخریم کلی 13 نیم الا 14 تومن، بعد مردم اینقدر در توانشون نیست بخرن، مجبوریم نگاه کن پژمرده میشه چی میشه، مجبوریم بریزیم اینجا با کلی 2000 تومن 1000 تومن یه همینجوری رایگان به مردم بدیم.
و این هم وضعیت اجاره خانه ها از زبان یک مشاور املاک.
الان من مشتری هم دارم که پدر و پسر با هم دیگه از شهرستان رو حساب میگه خوشحالیه، چشم کار ندارم، کارم از دست دادم، کشاورزی داشتم، مثلا یه مشکل پیش اومده واسم پدر و پسر، حالا من صبح همین فایل رو داشتم، بنده خود دو تای با پدر و پسر دار و ندارم شب شهرستان ورتن 100 خورده اینجا اومدن در به در الان نزدیک یه هفته پیش من میام میرن خونه پیدا نمیکنن.
برای بررسی اقتصاد یک کشور باید اول از همه به شاخصهای اقتصاد کلان نگاه کرد. رشد اقتصادی از همه مهمتر است. فریدون خاوند، اقتصاددان.
رشد اقتصادی یک کشور در واقع منظور رشد تولید ناخالص داخلی اون کشوره. تولید ناخالص داخلی به زبان خیلی ساده مجموعه کالاها و خدماتی است که طی یک مدت معین، مثلا 1 سال، در یک کشور تولید میشه. تولید ناخالص داخلی وقتی میتواند بر سرنوشت یک کشور، بر قدرت اقتصادی یک کشور تأثیر بگذاره که طی یک مدت طولانی، مثلا 10 سال، 15 سال یا بیشتر، رشد مثبت داشته باشه. و اگر این رشد مثبت تحقق پیدا بکنه، همه چیز در این کشور عوض میشه. مسکن مردم بزرگتر میشه، سفره مردم گسترده تر میشه، طرز لباس پوشیدن مردم عوض میشه، حتی وضعیت فیزیکی انسان ها دچار تحول میشه.
سال هاست که عده قابل توجهی از مردم شاهد چنین تحولاتی نبودند. شاید بد نباشه برای بررسی تأثیر رشد اقتصادی مثبت بر زندگی مردم به عقب‌تر برگردیم و رشد اقتصادی سالهایی رو مرور کنیم که از اونها به عنوان سالهای طلایی اقتصاد ایران یاد میشه.
دیگر از ما یادی نکنی، یادی از ناشادی نکنی، دیگر جامی با من نزنی، سوز جام را دامن نزنی.
فریدون خاوند، اقتصاددان.
ایران طی مدت 14-15 سال به طور کلی از آغاز دهه 1340 خورشیدی تا نیمه دهه 1350 برای نخستین بار در طول تاریخ معاصرش از رشد اقتصادی بالا و طی یک دوران طولانی برخوردار شد. یعنی میانگین رشد تولید ناخالص داخلی ایران طی این مدت حدود 10% در سال و بیشتر بود. من خودم شاهد این بودم که می دیدم زندگی مردم ماه به ماه عوض میشه، خونه هاشون بزرگتر میشه، سطح معیشتشون بالا میره. به تدریج واقعا من احساس میکردم که حتی فیزیک انسان ها دگرگون میشه.
بیشتر بودن سرانه تولید ناخالص داخلی قبل از انقلاب 57 البته به معنی رفاه یکسان برای همه بخش‌های جامعه نیست. ایران همیشه در طول تاریخ خود با مشکل توزیع نامتناسب ثروت و نبود حمایت کافی از افراد ضعیف و کم درآمد روبرو بوده. از طرف دیگر فساد مالی و اداری همیشه یکی از مشکلات حکومت‌های حاکم بر ایران بوده. اما مقایسه حداقل درآمدها در قبل و بعد از انقلاب 57 نشان می‌دهد که دست کم قدرت خرید مردم در قبل از انقلاب بیشتر از بعد از آن بوده.
بعد از انقلاب 1357 و تشکیل نظام جمهوری اسلامی، در طی دهه اول این نظام ما شاهد فروریزی تولید ناخالص داخلی ایران بودیم. نرخ رشد اقتصادی ایران در دهه دوم و دهه سوم طبعا مثبت بود، ولی نه آنچنان که بتواند عقب ماندگی دوره دهه اول رو جبران بکنه. و بالاخره در دهه چهارم جمهوری اسلامی، یعنی در سالهای 1390، ما دوباره شاهد نرخ رشدهای منفی بودیم.
آقای روحانی دولت را مرداد 1392 از محمود احمدی نژاد تحویل گرفت. رشد اقتصادی در سال 1391 حدود منفی 9% بوده. سال 92 و 93 رشد اقتصادی مثبت و به بالای 2% رسید. 94 باز اوضاع خراب شد و به هول و هوش 0% رسید. اما سال 95 با فروش بالای نفت و بازگشت پولهای بلوکه شده به کشور، رشد اقتصادی به طور ناگهانی نزدیک 14% شد. سال 96 با تفاوتی آشکار حدود 4% و 97 با خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و بازگشت تحریم‌ها رشد اقتصادی منفی 4% شد. سال 98 در پی اتفاقات مختلف از جمله اعتراضات آبان ماه، تنش با آمریکا و ورود ویروس کرونا به کشور، رشد اقتصادی به نزدیک منفی 7% رسید. سال 99 هم که تعریف چندانی نداشت. و این نظر عده‌ای از شهروندان.
واقعا در هفته میبینی سه روز بدون دشت هستن مغازه‌دارها میرن، یا اگر هم کاسبی باشه هم به اندازه بگو 10% 5%، یعنی هیچ نوع یعنی سودش هزینه زندگی رو تامین نمی‌کنه.
حالا من خودم به عنوان آشپز خانواده دارم، سه‌چهار تا پرسنل دیگه هست، حالا مدیریت هست، یعنی همه پشت به پشت سلسله مراتب داره. بالاخره این من اینجا ضربه بخورم، رستوران دار ضربه بخوره به پرسنلش، پرسنلش به خانواده‌اش، همینجور خلاصه میره دیگه انتها الی آخر. حالا امیدوارم که همینجور درست بشه دیگه.
نباید اینجوری باشه، همه کاسب خوابیدن، هیچی نمیتونه کاسبی کنه. وقتی که محل کاری که 8 نفر کار میکردن الان 2 نفر دارن کار میکنن، اینجوری کار پیش نمیره، هر روز فروش کمتر میشه، نمیتونیم کاسبی کنیم. و یه جوری باشه که آدم بتونه کاسبی کنه، کارش را بندازه.
مردم قدرت خرید ندارن، اکثرا افتادن به حساب دفتری. الان دفترای منه 3 تا دفتر پر دارم، نمیتونم پولش از مردم بگیرم، مردم توانایی ندارن پول منو پرداخت کنن.
حساب دفتری هم داریم فراوون اینا،
حساب دفتری مون ماشاءالله
خیلی هاشون هم سوخته است ها، دیگه ندارن، این هستن ها میگن ولی نداریم بدیم.
یه سری از حساب دفتری هاست که حالا بقیه هم هستن،
اینو میان خرید میکنن، آقا فردا میاریم، پس فردا میاریم، ولی خب فردا پس فرداشون به 1 ماه 2 ماه 3 ماه.
مثلا اینا حساب دفتری منه، خدا وکی مثلا اینا بردن دیگه در توانشون نیست بیارن، مجبور نوشتم چی پول نمیارن برام دیگه، مثلا در توانشون نبوده بیارن، منم خط زدم روشون.
و اما راه حل رسیدن به رشد اقتصادی مثبت و بالا چیست؟ فریدون خاوند، اقتصاددان:
متاسفانه این وضعیتی است که در حال حاضر در کشور وجود داره، و اگر اعتماد به کشور بر نگرده، اگر سرمایه گذاری زمینه مساعدی براش فراهم نشه، اگر سطح بهره‌وری بالا نره، اگر ایران به یک کشور عادی در روابط بین المللی اقتصادی تبدیل نشه تا بتواند از سرمایه و تکنولوژی دیگر کشورها بهره‌مند بشه، آش همین آش و کاسه همین کاسه، چیزی تغییر نخواهد کرد. وضعیت زمانی دگرگون خواهد شد که ما بتوانیم این موانع موجود بر سر افزایش تولید ناخالص داخلی ایران رو از بین ببریم.
طبق برنامه‌های 5 ساله جمهوری اسلامی، دولت‌ها باید هر سال رشد اقتصادی 8% داشته باشند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در 4 دهه گذشته متوسط نرخ رشد اقتصادی حدود 2% بوده. علی‌رغم این آمارها، حسن روحانی همواره از رشد اقتصادی در دوران دولت خود تعریف کرده.
رکود، هی میگن رکود، میگن ما نمیبینیم. خب بعضیا میگن میگیم نمیبینیم. خب نمیبینیم که خب یه عینکی چیزی برای یه درمانی باید بکنن.
تقریبا بسیاری از کسب و کارها بسته بود و تعطیل بود. رشد اقتصادی ما غیر نفت، غیر نفت منهای 1.7%.
رشد اقتصادی ما خوشبختانه مثبت است. رشد اقتصادی 2.2%. وضع اقتصادی آلمان از طریق مسئولین اونجا اعلام شده که امسال منهای 5.2% اقتصادشون کوچیک میشه و ما حتما اقتصاد ما شرایط بهتری از این رقم خواهد داشت.
این ما در سال 95 بالاترین رشد اقتصادی جهان رو داشتیم که این در تاریخ ما یا بی نظیره یا کم نظیره.
حرف‌های ضد و نقیض که با آنچه در جامعه ایران می‌گذرد تفاوت‌های آشکار دارد. برای بررسی این تفاوت‌ها و همینطور سیاست‌های اقتصادی دولت حسن روحانی در بخش‌های بعدی این مجموعه همراه من باشید.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.